ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. حسن روحانی پیش بینی کرد روابط دولت و مجلس آینده بهتر از مناسبات دولت و مجلس فعلی شود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران، بابک زنجانی و دو متهم پرونده نفتی به اعدام محکوم شدند. و حامیان کارمند سابق ناپدید شده FBR در تظاهراتی در آمریکا خواستار آزادی او شدند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری روز یکشنبه در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست پیش بینی کرد که مناسبات مجلس دهم با دولت یازدهم در مقام مقایسه با روابط مجلس نهم و دولت بهتر شود. رئیس جمهور ایران همچنین با تشکر از مردم، از رای دهندگان تهرانی به ویژه، به این دلیل قدردانی کرد که به توصیف او کار را یکسره کردند تا کار انتخابات در تهران به دور دوم نرسد. ائتلاف جناح اصلاح طلب و حامیان دولت در انتخابات روز جمعه گذشته هر 30 کرسی نمایندگان تهران را در مجلس تصاحب کردند. این نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی پس از برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بود. حسن روحانی در این حال در این نشست خبری گفت شورای عالی امنیت ملی ایران هیچگاه تصمیمی برای ممنوع تصویر کردن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران نگرفته است. آقای روحانی که همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی است افسوده دبیرخانه این شورا حق ندارد مصوبه‌ای در این مورد تصویب کند. به گفته رئیس جمهوری ایران علی شمخانی دبیر این شورا گفته است دبیرخانه شورا در این زمینه مصوبه‌ای ندارد. در مورد ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی، غلامحسین محسنی ژی سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرده بود که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما پس از آنکه مسئولان دولت این گفته را تکذیب کردند، آقای اژه‌ای اعلام کرد رئیس جمهور پیشین ایران با دستور دادستانی ممنوع تصویر شده است. خبرگزاری رسمی ایران روز یکشنبه به نقل از سخنگوی قوه قضاییه نوشته است حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که در پرونده نفتی محاکمه شدند در دادگاه بدوی صادر شده و دادگاه این سه متهم را مفسد فی‌الارض تشخیص داده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در نشست خبری خود خبر داد که دادگاه بدوی این سه متهم را به اعدام محکوم کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه ایران این دادگاه همچنین متهمان را به رد مال به شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده و پرداخت جزای نقدی معادل 1/4 آنچه پولشویی توصیف شده محکوم کرده است. بابک زنجانی متهم شده بود که 1,000,000 بشکه نفت به ارزش 300 میلیون یورو از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند 160,000,000 یورو پرداخت کرده و بقیه را صرف امور شخصی کرده است. بابک زنجانی و وکیل او اعلام کرده بودند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشت نشود امکان واریز بدهی آقای زنجانی به حساب شرکت ملی نفت ایران وجود نخواهد داشت. به گزارش آسوشیتد پرس روز شنبه خانواده و همکاران رابرت لوینسون کارمند سابق FBI در تظاهراتی در آمریکا به این مسئله که او در بین زندانیانی که ایران و آمریکا در ماه گذشته مبادله کردند نبوده اعتراض کردند. بنابراین گزارش چند صد هزار تظاهر کننده در تظاهراتی در شهر کورال سپرینگز در ایالت فلوریدا در حمایت از رابرت لوینسون تظاهرات کردند. رابرت لوینسون 67 ساله و دارای 7 فرزند 9 سال پیش در سال 2007 میلادی در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس گزارش داده در تحقیق 2 سال پیش این خبرگزاری معلوم شده که آقای لوینسون در آن زمان در یک ماموریت بدون مجوز برای گردآوری اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران به جزیره کیش سفر کرده بود. جمهوری اسلامی ایران اما میگوید نقشی در ناپدید شدن او نداشته و از سرنوشت او بی‌خبر است. به گفته مسئولان عراقی روز یکشنبه دست کم 47 تن در پی یک انفجار انتحاری در نزدیکی بغداد کشته شدند و بیش از 60 تن مجروح شدند. یک مامور پلیس به آسوشیتد پرس گفته است که 39 تن از قربانیان غیر نظامی و بقیه اعضای نیروی امنیتی عراق بودند. در پی این انفجار نزدیک به 50 خودرو هم آسیب دیدند. پلیس میگوید فرد مهاجم در کنار یک ایست بازرسی ورودی شهر هله خودروی بمبگذاری شده خود را منفجر کرده است. اما این خبرها رو به پایان میبریم، ولی خبرهای اینترنتی و تازه های دنیای تکنولوژی رو بشنویم با مهدی احمدی در برنامه هفتگی او .com. بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان بتونید همراه رادیو فردا بمونید.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم. گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. سیدی ها، دیویدی ها، حافظه های جانبی و البته شبکه اینترنت راه های مختلف تبادل محتوای دیجیتال هستند. اما هر کدام از این روش ها بر پایه ویژگی هایی که در تکثیر و توزیع اطلاعات دارند، ممکن است از سهولت یا پیچیدگی بیشتری در انتقال اطلاعات برخوردار باشند. در این حال یک پروژه فناوری اطلاعات که برای نخستین بار در دنیا به کاربران ایرانی عرضه شده، به دنبال آن است که گیرنده های ماهواره را به ابزاری رایگان برای دریافت محتوای دیجیتال تبدیل کند. با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا بیشتر در این مورد بدانید. توشه یک پروژه فناوری اطلاعات است که قرار است محتوای دیجیتال را از طریق بشقاب‌ها و گیرنده‌های ماهواره به مخاطبان خود ارائه کند و تا اینجا این کاربران ایرانی هستند که شانس این را داشتند تا نخستین استفاده کنندگان از این روش نوین و ابتکاری انتقال محتوای دیجیتال باشند. و البته وقتی در اینجا از محتوای دیجیتال حرف میزنیم، منظورمان محتوایی است که کاربران اینترنتی ساعت‌ها وقت و به میزان قابل توجهی پول صرف آن می‌کنند تا آن را از طریق اینترنت بازیابند. مجموعی از عکس و ویدیو و متن که پیدا کردن و دریافت آنها حتی بدون محدودیت‌های اینترنتی هم کار زمانبری است. توشه قرار است توشه ای روزانه از محتوای دیجیتال را به کاربرانش ارائه کند، به طوری که آنها تقریبا از سر زدن به بسیاری از سایت های اینترنتی بی نیاز شوند. اما توشه دقیقاً قرار است چه خدماتی را به کاربران خود ارائه کند؟ مهدی یحیی نژاد، کارشناس اینترنت و فناوری های جدید و ایده پرداز پروژه های فناوری اطلاعات از قبیل بالاترین و توشه
یک بستر توزیع اطلاعات دیجیتال که از ماهواره استفاده میکنه و حجم خیلی زیادی از اطلاعات رو در بازه زمانی کم و به شکل مجانی میتونه به مخاطب برسه.
مطالعات زیادی نشان می‌دهد که بیشتر کاربران اینترنتی مصرف کننده محتوا در اینترنت هستند تا تولید کننده آن. نامتقارن بودن میزان دانلود و آپلود اطلاعات به گونه ایست که حتی بسیاری از ارائه کننده های خدمات اینترنتی سرویس های نامتقارن را به کاربرانشان عرضه می کنند که در آنها سرعت دریافت اطلاعات تا 10 برابر بیشتر از سرعت بارگذاری اطلاعات است. مهدی یحیی نژاد واقعیت دیگری را هم به این موضوع اضافه می کند و آن اینکه بسیاری از کسانی که در یک منطقه جغرافیایی مشترک مثلا ایران زندگی می کنند علایقی نزدیک به هم دارند و در طول روز یا هفته خیلی از متن‌ها یا ویدیوها و عکس‌هایی که در اینترنت می بینند مشترک است. توشه بر پایه همین دو موضوع خدمات خود را ارائه می کند، یکی سهولت دریافت اطلاعات و دیگری گردآوری محتوای مصرفی مشترک.
تو این سیستم توشه کاری که ما کردیم اینه که در زمینه دانلود بهشون کمک بکنیم. ما اگر بتونیم تمام این چیزهایی که مشترک بینشون و اگر بگم 70-80% اینها این ویدیوها، این اخبار رو خواهند دید، اینها رو اگر ما بتونیم جمع بکنیم و برشون بفرستیم، یک قسمت زیادی از اون چیزهایی رو که اینها میخواستن از اینترنت دانلود بکنه و ببینن رو در اختیارشون قرار میده. ما هر روز محتوای بسیار زیادی رو که برای مخاطب ایرانی جالبه، اینها رو جمع‌آوری میکنه تیممون و به صورت یک بسته، یک توشه، اینها رو درست میکنه. در حال حاضر حدود 1 گیگابایت ما بسته جدید هر روز داریم و اینها رو از طریق ماهواره میفرستیم و کسانی که در ایران هستن میتونن اینها رو دریافت بکنن، به USB فلش درایو لحظ بکنن و روی لپتاپشون اینها رو باز بکنن و ببینن.
اما اگر بخواهید اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق توشه دریافت کنید، به چه ابزارهایی نیاز دارید؟ ابزارهای اولیه مورد نیاز شما یک بشقاب و یک گیرنده ماهواره است و خب یک فلش مموری حداکثر 4 گیگابایتی نیاز دارید تا اطلاعات دریافتی را به کامپیوتری ویندوزی منتقل کنید که مجهز به اپلیکیشن توش است. توضیحات بیشتر از مهدی یحیی نژاد.
ماهوارشون باید به طرف 100 باشه، به کانال توشه میرن، کانال توشه رو میتونن ضبط بکنن، حدود یک ساعتش رو ضبط بکنن توی این حافظه USB و این رو به لپتاپشون ببرن. نرم افزار ما رو با فرستادن ایمیل به begir@tushe.org میتونن دریافت بکنن و این بسته رو باز بکنن.
و خب نکته قابل توجه دیگر در این مورد آن است که شما پس از درخواست دریافت اطلاعات در کانال ماهواره‌ای توشه نیازی ندارید که در این کانال بمانید. می توانید به گشت و گذار ماهواره‌ای خود ادامه دهید، به کانال‌های دیگر سر بزنید و بیننده دیگر برنامه‌ها باشید، در حالی که توشه روزانه اطلاعات شما در حال دریافت روی فلش مموری است. اما تفاوت دریافت اطلاعات از طریق توشه با روش‌های دیگر انتقال و توزیع اطلاعات مثلا اینترنت چیست؟
از نظر مقدار اطلاعاتی که فرستاده میشه، خب شاید خیلی بخوام با اینترنت مقایسه بکنم. در ایران اینترنت حدود 1 گیگابایت دانلود حدود 3 تا 4 هزار تومان هزینه‌اش. و خب ما داریم هر روز 1 گیگابایت اطلاعات رو مجانی می‌فرستیم برای مخاطب. از اون طرف خیلی وبسایت‌های مثلا ویدیویی تو ایران فیلترن و ما در واقع مسئله سانسور رو برای مخاطب حل می‌کنیم. از یه جهت دیگه هم همین که داره یک محتوای گلچین میشه، این گلچین شدن خیلی روش فکر میشه، خیلی شد محتوایی باشه هم جالب باشه هم کیفیت داشته باشه. برای همین محتوایی که میره محتوای بسیار جالب و آموزنده است، هم سرگرم کننده است. روش جدیدیه، خیلی مزایا داره، ممکنه معایبی هم داشته باشه و ولی تفاوت‌های بسیار هنگفتی با روش‌های دیگه توزیع اطلاعات داره.
اگر در روش توزیع اینترنتی اطلاعات محدودیت هایی مثل فیلترینگ فعالیت کاربران را مختل می کند، روش معمول برای اختلال در پخش ماهواره‌ای پارازیت است. شاید سؤال بعدی شما هم این باشد که پارازیت تا چه حد بر عرضه اطلاعات از طریق توشه مؤثر است؟
این سوال خوبیه. از اونجا که ماهواره یا سرک که ما داریم استفاده می کنیم جهتش عمود بر ایرانه، پارازیت هایی که در سطح شهر داره فعلا فرستاده میشه تاثیرشون روش کمه، چون که داخل شدنش به بشقاب ماهواره یک مقدار سخته. این یک نکته هست. یه نکته دیگه اینه که از اونجا که این محتوا رو ما هر یک ساعت تکرار میکنیم، در نتیجه اگر کسی به فرض زمانی شد پارازیت اومد و یک مقدار تاثیر گذاشت، کافیه که به جای یک ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت یا حتی مثلا از اول شب شروع بکنم و صبح محتواشون رو دریافت بکنم، مثلا 5-6 ساعت ضبط کرده باشن و با این کار چون بسته تکرار شده، اگر یک قسمت یا یکی از این بسته ها پارازیت توش افتاده و ضعیف باشه، این رو ما میتونیم جبران بکنیم و پرش بکنیم.
البته توشه یک نرم افزار اندرویدی هم دارد که به کاربران امکان دریافت بسته روزانه اطلاعات و همچنین به اشتراک گذاشتن آن با دیگران بدون اتصال به اینترنت را می‌دهد. توشه 3 ماه است که به طور آزمایشی به کاربران ایرانی ارائه شده و در بسیاری از مناطق ایران به محک کاربران گذاشته شده. در این مدت بسیاری از کاربران مشکلات یا پیشنهادهای خود را برای بهبود کارایی توشه ارائه کردند و ایده پردازان توشه را متقاعد کردند که توشه آماده عرضه عمومی است. آقای یحیی نژاد که ایده پرداز و از دست اندرکاران توشه است، این گونه از استقبال کاربران میگوید.
نه تنها در تمام نقاط ایران این رو دریافت کردن و استفاده کردن، بلکه خیلی سوال ها داشتن، خیلی پیشنهاد ها داشتن. در حدود بیش از 1000 تا ایمیل ما دریافت کردیم در این مدت کوتاه، از ایمیل های در مورد پیشنهاد محتوا گرفته تا سوال های تکنیکی در مورد اینکه سیستم چجور کار میکنه، چجور میتونن محتوای بیشتری دریافت کنن و حتی بعضی که خب مدل های قدیمی تر ریسیور ممکنه مشکل داشته باشن، سوال های پرسیدن و ما اونا رو تکیم رح بکنیم.
در این حال فراموش نکنیم که توشه یک روش یک سویه برای دریافت اطلاعات است و هنوز این تکنولوژی به گونه ای گسترش پیدا نکرده که کاربران بتوانند اطلاعات دریافتی را سفارشی کنند یا اینکه برای ارسال اطلاعات بتوانند بر گیرنده ها و بشقاب های ماهواره خودشان متکی باشند. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.